أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منغلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قرآن کریم از اون جهت که برای هدایت جوامع بشری و افراد از نظر معرفت یکسان نیستن، عده‌ای را با شهود عرفانی، عده‌ای را با برهان عقلی و عده‌ای را با نقل قصص و داستان‌های صحیح و گروهی را هم با تمثیل هدایت می‌کنند. لذا مطلبی در قرآن نیست که قابل فهم برای توده مردم و افراد ساده نباشد، گرچه در قرآن آیاتی است که حکیمان و فقیهان درش میمانند، ولی مطلبی در قرآن نیست که قابل فهم برای توده مردم نباشد. جمع بین این دو واقعیت این است که همون مطلب سنگین عقلی عرشی را به صورت داستان، قصه، هنر، مثل اینقدر پایین می آورد تا در دسترس فهم ساده ترین افراد جامعه قرار بگیرد. بنابراین در عین حال که قرآن کریم مطالب عمیقی دارد که افراد حکیم و متعلق درش میمانند، همون مطلب را به صورت داستان و هنر برای توده مردم قابل فهم میکنند. حالا انشاءالله به سوره مبارکه انبیا که رسیدیم، معلوم می شود که چگونه اون برهان عمیق تمانو را که حکما درش گیرن چقدر تنزل داده، ساده کرده، با قصه و داستان قابل فهم برای توده مردم کرده. اما اون کسی که در حد ساده اندیشی قرآن را می فهمد به همون اندازه در بهشت جا دارد. اون حکیم و فقیهی که به مرتبه بالاتر درک قرآن میرسن، اونا هم دهم درجات و برترین درجه به اشمار اونهاست. خلط نشود به این که هر دو چون میفهمن یک درجه دارن. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این درجاتن تمیز دومیه، تمیز اولی محذوف است. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن، اما والذین اوتوا العلم درجات. اون چون قرینه داشتیم حذف شده است. ضرب مثل از همین قبیله. مطلب بله خب خیلی فرق میکند، یکی سی مرحله ساده را میفهمد، یکی سی مرحله، یکی مسئله فقهی را بلد است چون توضیح المسائل را خونده، یه وقت یکی سی مجتهد است و فقیه است، این توضیح المسائل را استنباط کرد و نوشته. هر دو میدانند که شک دو و سه حکمش چیست، اما یکی مقلد است به دیگری مجتهد، یکی استنباط کرد و یکی مطالعه کرد. به هر تقدیر این که آیا واقعا جا قصه ای بود، دو نفر بودند، یک سرمایدار توانگر، یکی فقیر توحید است، اینا همسایه بودند، محاور هم مجاور هم بودند، گفتگو و گفتمانی داشتند، این چنین بود، یا این فقط در حد مثل هست. برخی ها خواستند بگویند به این که این مربوط به دو تا همسایه است، یکی توانگر دیگری توحید است، یکی باغدار یکی فقیر، و اون باغدار هم وضع باغش همین است که در قرآن آمده. اثبات این شأن نزول ها با ضعف سندی که در این هست کار آسانی نیست، لکن سید الاستاد می فرمان این خصوصیتی که ذات اقدس اله برای این دوتا باغ ذکر می کند، این نشون می دهد که تقریبا این قضیه واقع شده است، صرف تمثیل نیست. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که در منطق ملاحظه کردی که تمثیل سهمی دارد در فهموندن مطلب، اما برون مرزی است نه درون مرزی، نه درون مرزی است نه با درون رابطه دارد، از بیرون چیز رو با آدم می فهماند. مستحضری که در منطق در باب معرف و قول شارع پنج راه برای فهمیدن معرف است. دو تا راه مال حد است، حد تام و حد ناقص. دو تا راه مال رسم است، رسم تام و رسم ناقص. این چهار راه معروف است. یه راهی هم هست به نام تمثیل که منطق از او استفاده نمی کند، ولی خبر می دهد که توده مردم در گفتگوهاشون از این روش هم برای فهمیدن و فهموندن استمداد می کنند. حد تام آن است که تمام ذاتیات شی بیان بشه. حد ناقص آن است که بعضی از ذاتیات شی بیان بشه. حد رسم تام و رسم ناقص مربوط به اینه که برخی از ذاتیات با عوارض ذاتی، یعنی کلن از عوارض ذاتی باشد، بالاخره عوارض ذاتی معروض خودشو نشون میده. اما تمثیل هیچ کدام از این چهار راه نیست. برای نمونه میگن بخواهن نفس را بیان کنم، کسی برهان اقام میکند بینه که نفس موجودیست مجرد، بالاخره روح رو معرفی میکنند. اما ادهی از راه تمثیل نفس را معرفی میکنند، میگن وزان نفس در بدن، وزان سلطان به مدینه و ربان به سفینه است. این مسئله های معروف کتاب های منطقه. سلطان جنس و فصل مدینه نیست، ولی مدیر و مدبر مدینه است. ربان یعنی ناو خدا، نه ناخدا. ناو یعنی کشتی، اون که رب و مدبر و مربی کشتی است. ناو خداست بهش میگن ربان. حالا میگن ناخدا ناخدا تو همون تخفیف در لفظ. خب این ناو خدا یعنی مدبر ناو و کشتی، این ذاتی کشتی نیست، جنس و فصل کشتی نیست، ولی رهبر کشتی است. وزان نفس در بدن، وزان سلطان به مدینه و ربان به سفینه است. این نه حد تام است نه حد ناقص، نه رسم تام است نه رسم ناقص، فقط یه تمثیلی است تا بفهماند که رابطه نفس و بدن چگونه است. این در باب معرف و قول شارعه. تو بحثای حجت و تصدیق هم به شرح زن گاهی مسالب از همین قبیل است. در اونجا یا از راه حکمت است، یا از راه موعظه است، یا از راه جدال احسن است که ادعو الی رب سبیل رب شبه الحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. شاید این تمثیل در اون رده‌های پایین موعظه حسنه قرار بگیره، ولی بالاخره تمثیل غیر از خطاب است. تمثیل چه در بخش قضایا و تصدیق سهم یقین آوری ندارد، در بخش معرف و قول و شارع هم سهم معرفت شناسی که آدم واقعا یه چیزی رو بشناسد ندارد، ولی بالاخره آدم رو نزدیک میکنه. این یه راهیست در ادبیات مردمی که داستان ذکر میکنن، میگه تشبیه میکنن، مثل ذکر میکنن. قرآن از این راه فراوان استفاده کرده، به عنوان ضرب مثل، ضرب الله مثلا، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا ما فوقها. اونی که میخواد به مردم بفهمونه، قرآن که کتاب علمی نیست تا بگیم اینا متخصص بشن بفهمن. قرآن نور است، وقتی نور است باید به همه بتابه. یه وقتی میگیم این رسائل از کفایی از اسفار است، منظوم است، درس خوندن لازم است، خوبی برای همه مردم نیست. اما اگر کتاب مدعی شد که ذکرال البشر است، نظیرن للعالمین است، خودن للناس است، اکثری مردم هم که اهل تخصص نیستن، باید هر طرزی حرف بزنه که همه بفهمن. لذا هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که قابل فهم برای ساده ترین ساده اندیشان نباشد. او رو با مثل، با داستان، با قصه به مانند آن تبیین میکنه. این به علوم قرآن برمیگردد، به بحث تفسیر بر نمیگردد. در سوره مبارکه کهف که محل بحث است، در اوائل سوره فرمود انا جعلنا ما علی الارض، آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. چون قرآن برای هدایت مردم است و مهمترین عامل فریب دادن یا فریب خوردن هم حب دنیاست، خدای سبحان داره دنیا رو تشریح میکنه. چون ما مشکل علمی نداریم، تمام مشکلات ما مشکل عملیه، ما خیلی چیز بلدیم. الان همه این احکامی که تو رساله های عملیه نوشته است همه ما بلدیم دیگه، ما صدها مطلب رو بلدیم، اما باز مشکل داریم. مشکل ما علم نیست، مشکل ما اون انگیزه است، اون شهوت و غضبه. او رو قرآن دارد حل میکنه. فرمود حب دنیا که رأس کل خطیعه است، من دنیا رو برای شما تشریح میکنم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. شما میخواد مزین بشی ولی مغالطه میکنی. این درخت و باغ و راب زینت شما نیست، این زینت زمینه. به فکر زینت خودت باش. خود و زینتکم عند کل مسجد. یا ان الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت شما چیز دیگه است، به سراغ این راغ و باغ میرید، این زینت شما نیست. بعدم از شما گرفته میشه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوها. این در اوائل سوره مبارکه کهف. در بخشای بعدی که خواهد آمد در همین سوره مبارکه کهف فرمود به این که المال و البلونه، آیه 46 همین سوره که بعد بخواست خدا آمد، المال و البلونه زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات و خیرون این دارد بکر ثوابن به خیرون عملا. خب پس این آیاتی که فعلا محل بحث است هم مسبوق است به اون بیان، هم ملحوق است به این بیان. هم مسبوق است به انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، هم ملحوق است به المال و البنون، برای اینکه مردم رو بخواد هدایت کنند. مردم باید بفهمن که اینجا چاله است، این چاهه. تو متن زندگی باید بود و به چاه نیفتاد. این چاه یه زرورقی رویشه، هم دشمنان بیرون یه زرورقی روی این چاه گذاشتن، هم دشمن درون که نفس مسول است یه همچه کاری کرده. اگر یه سلسله تابلوهای زرینی با آدم نشون بدن که تمام زباله‌ها پشت این تابلوست، روی این یک قشر ورق زرین قرار گرفته شده، خب آدم فریب میداد، این برای بچه ها فریب دادن بچه ها خوبه. نفس مسوله که در سوره مبارکه یوسف بحثش مخصوصا گذشت، سبرت لی نفسی سبرت لکم انفسکم، این قبل از نفس اماره است. این نفس مسوله یه روانشناس خوبیست، روانکاو خوبیست، رواندان خوبیست، برای که در درون ماست، میدونه ما چی خوشمون میاد. همه اون زباله های فریب را پشت میذاره، یک یه زرورقی از اون چه ما خوشمون میاد روش میکشه، دو به ما نشون میده که این کار کار خوبیه، خدمت به دینه، خدمت به جامعه است، این تمدن است، این فرهنگ است، این پیشرفت است. ما را فریب میده. سه، ما به سراغ اون میریم. چهار، گرفتار اون لگن میشیم. پنج، این نفس مسوله وقتی که ما رو تو اون چاله انداخت، وقت نفس اماره سر در میاره میگه حالا که به چاه افتادی هر چه من امیران دستور بدم تو باید اطاعت کنی، از اون به بعد اشخاص آل من آمدن گناه میکنن. که اول که اماره بسونه بودیه، اول مسوله بود، با این تصویر گرفت. شیطانم به شر هیزم اونم اول همین کار میکنه. پس ما این چهار خطر را داریم، دو خطر از بیرون، دو خطر از درون. بیرون اول تصویر است و بعد فرمان روایی، درون هم اول تصویر است و بعد فرمان روایی. این چهار خطر را قرآن درمان کرده، فرمود این زباله ها را پشتش گذاشته، این زرورق کشیده روش، مبادا بیفتی. این زرق و برق است، این مال حرام اینه، اون حلالش نمیمونه که رسد به حرام. فرمود برای اینها این داستان را بیان کن. پس مسبوق است به انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، و ملحوق است با آیه 46 که فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا. اون قصه اصحاب کهف و اون براهین و اونا را پشت سر گذاشته، حالا با مسئله میخواد مسئله را حل کنه. حالا یا واقعا دو تا همسایه بودن، یکی توانگر و دیگری توحیده است، یا نه به صورت یک مثل است که دنیا وزش اینه. فرمود وضرب لهم مثلا، که این مثل مربوط به دو نفره، رجلینه. ما یکی را آزمودیم به غنا، دیگری را آزمودیم به فقر. درست است افراد با تلاش و کوشش بکنند، خدای سبحان هیچ کسی را بدون روزی نگذاشت. بارها شنیدیم که خدای سبحان چه در سوره مبارکه هو چه در اسرار سور فرمود اون چه در جهان هستن عائله منن، من برای تمام مار و عقرب دنیا روزی تعیین کردم. ما من دابت الا علی الله رزقها، بر خودم لازم کرده ام، من عهده‌دار روزی تمام گرگ و گراز عالمم، من معیلم، این عائله منم، هیچ ماری، هیچ عقربی، هیچ گورکنی، هیچ کسی بدون روزی نیست. انسانم بشر هیزه، منتها زائد بر او یه تلاش و کوششی میخواد. و این اون چرا که خدای سبحان داد به عنوان زائد بر رزق ما، یقوت به البدن یقوم به البدن، اینا آزمونه. فرمود ما دو نفر را آزمودیم، یکی را به فقر، یکی را به غنا. اون روزی مشترک و لازم را به همشون دادیم. جعلنا لأحدهما جنتین، به یکی از این دو تا باغ دادیم. خصوصیات این باغ اینه، این باغ ها پر از انگور است، پر از خرماست، بین این درخت ها هم مزرعه است، یعنی جو و گندم و این هاست، عدس و لوبیا، این چیزهایی که لوازم زندگی است، هم محصول باغی دارد هم محصول کشاورزی دارد. آب شاه، آبش رو هم از درون تأمین کردیم که فجرنا خلالهما نهرا، منفجر کردیم از خلال وسطهای این دو باغ نهری که هم فراوان است هم در دسترس. به این شخص گذشته از کشاورزی، و گذشته از باغداری دارای ثمر هم بود. ثمر به مال میگن، ثمر اختصاصی به میوه و امثال ذلک ندارد. این هم نقدین داشت، هم دامداری از جای دیگه داشت. پس یه انسانی بود مرفه به تمام معنا، هیچ کمبودی نداشت. ما بود دادیم تا بیازماییم. جعلنا لأحدهما جنتین. البته این قرآن چون به زبان عربی است، ممکن است در یه منطقه دیگری اگر نازل می شد به جای انگور و خرما سیب و گلابی مثال می زد. چون جزء امثال است، اینا فرق نمی کند. حالا به این صورت بیان فرمود، عمده اون ممثل است. مثال چون به لسان عربی بود این چنین بیان شده. خب بله، اما زینت شما نیست. زینت شما را در سوره مبارکه حجرات مشخص کرد، ان الله حبب الیکم ایمان به زیر زینه و فی قلوبکم. اون چیزی که انا جعلنا ما علی الارض زینت الله، وقتی زینت برای ما نبود ما دیگه به اون فخر نمی کنیم. ما فخرمون این از کبابی فخرن ان اکون لک عبدا. این بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه. این سه جمله الهی، کبابی عزن ان اکون لک عبدا و کبابی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. ما فخرمون در اینی که بنده او باشیم، این چیز خوبیه. زینت ما در اینه که برده او باشیم، این زینت چیز خوبیه. اما حالا با قسط و جون کندن آدم یه خوره تهیه کنه، فرش تهیه کنه، اتومبیل تهیه کنه، تا زنده است زیر بار قرض بره. قرضی که ائمه فرمودن همون باللیل و ذلٌ بالنهار، عمر فروشی بکنه اونم فخر بکنه. خب این معلوم شده مختاریه دیگه. مختار یعنی خیال زده، با خیال داره زندگی میکنه. بعدم آخر که شد با روی سیاه و دست تویی داره میره، یعنی نمیدونه کجا آمده، کجا داره میره، چی کاره است. این عوضی گرفته، زینت عرض و زینت خودش گرفته. خب انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، برای شماست. اما زینت شما نیست، نیاز شما رو تعیین بکنه. بله، این از بیانات نورانی اهل بیت است. سیره اونها این است که ما باید در دو کار حساس باشیم، یکی تلاش در تولید، یکی قناعت در مصرف. وقت نه بیراهه میریم نه راهی که سیره بندیم. تا میتونیم تلاش میکنیم که جامعه ما رو نجات بدیم. در مصرف هم مثل همیناییم. حالا اگه یه سرمایه داری با داشتن صد یا غیر صد بتواند صدها هکتار را آبیاری کنه و درآمد سنگین داشته باشه که مشکل جامعه رو حل کنه، خودش هم که عهد من الناس داره زندگی میکنه، محبوب بشه همه مردمه. اما این تظاهر به ثروت است که عدالت میاره، این رفاه طلبی اون اسراف است که دشمنی میاره. وگرنه این بیان نورانی اهل بیت که انسان تلاش بکنه در تولید، قناعت بکنه در مصرف، این محبوبیت جامعه رو همراه داره. که عجب آدم خوش تدبیری است، تولید کرده ما را در برنج و گندم و جو و سایر درآمدها خودکفا کرده، خودش هم مثل ما زندگی میکنه. یه آدم عاقل اینجور زندگی میکنه. و این آیات در سرد عقل پروری است. فرمود ما به یکی دو تا باغ دادیم که انگورهاش مرتب، خرماهاش مرتب، بین این درخت ها هم کشاورزیش تأمین، لابلای این دو باغ هم نهر جاری است، بیرون این باغ هم درآمد فراوانی داشت از راه دامداری ها، از راه معدن، از راه تجارت و کان له ثمرون. پس هیچ مشکل اقتصادی نداشت، ما از هر راه تأمینش کردیم. جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، یعنی انگورها، و حففناهما به نخل. این دو تا باغ انگور با خرما محفوف شدن، محاط شدن به درخت خرما. و جعلنا بینها، بین این اعناب و نخیل، بین درخت های خرما و درخت های انگور در این دو باغ ما کشاورزیش رو تأمین کردیم، یعنی برنجش رو، گندمش رو و مانند آن. هیچ کدام از این دو باغ گرفتار سرمازدگی، گرمازدگی، خوشسادی یا طوفان و مانند آن نشدند. کلتا الجنتین آتت اکلها، هر دو باغ اکل خودشون رو دادن. اکل یعنی ما یوکل، اکل یعنی خوردن، اکل یعنی خوراکی. این که در باره درختان بهشت دارد اکلها دائم، نه یعنی اکلها دائم، خوراکیش دائمه. این چه اینست که چهار فصل باشه، یه فصلش میوه بده بقیه میوه نده، این همیشه میوه میده. اکلها دائمون، یعنی خوراکی او دائم است. اینجا هم فرمود به این که هیچ سالی او خوش گرفتار خوشسالی یا سرمازدگی به مانند اون نشد. آتت اکلها، هر کدام از این دو باغ محصول خودشون رو به خوبی دادن. ولم تدلم منهو شیعا، هیچ کدام از این دو باغ نسبت به اون اکل یعنی خوراکی یعنی میوه ظالم نشدن. این ظلم در برابر عدل اخلاقی و فقهی و حقوقی نیست، این ظلم لغوی است، ظلمه یعنی نقصه، هیچ کدوم کم نیاوردن، کوتاه نیاوردن. ظلم لغتن یعنی نقص، چون اشیا در جای خود قرار نگیرن نقص است. کسی که به حق خود راضی نیست و به حقوق دیگران تعدی میکند، باعث نقصان حقوق دیگری است، میگن ظالم. در اینجا فرمود ولم تظلم منهو، یعنی هیچ کدام از این دو جنت از اکل کم نیاوردن، هر کدام میوه خودشونو دادن. از در آب هم تأمین بود و فجرنا خلال این دو باغ نهرا، نهر فراوانی جوشان ما منفجر کردیم. و گذشته از درآمدهای این باغ، از خارج این باغ هم ثمر و مالی داشت که دامداری او و معدنداری او و تجارت او و مانندان را تأمین می‌کرد. یه همچه آدمی به جای اینکه شاکر باشد به همسایش، به رفیقش، به محاورش فخر فروشی کرد. فقال لصاحبه و هو یحاوره، که محاور او بود، گفتگو و گفتمانی داشتند، فخر فروشی میکرد، میگفت انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. حالا یا میگفت یا عملا کارش این بود، میگفت من سرمایه‌دارم، یک فرزند و خدم و حشم من از تو بیشتر از این دو. یا بر رخش میکشید یا به استراحه میگفت، مثل که فرعون میگفت که علیس لی ملک و مصر به حاضر انهار و تجری من تحتی. خب انا اکثر من که مالن و اعز و نفرا. نفر هم به اعضای خانواده میگن، یعنی فرزندان، برادران، عموها و بستگان، هم به عشیره و قبیله میگن. و اینها رو میگن نفر، یعنی بچه ها اینها رو میگن نفر، چون در نفر و کوچ کردن انسان رو همراهی میکنن، از این جهت میگن نفر. البته در نفر و رأس اصطلاحاً در سرشماری به کی میگن رأس، به کی میگن نفر، اون یه اصطلاح خاصی داره که درباره حیوانات چی میگن، درباره انسان چی میگن، اون یه اصطلاح مخصوص خودش داره. خب پس این شخص به دیگری فخر فروشی میکرد به جای اینکه شاکر باشد. انا اکثر من که مالن و اعز نفرا، از نظر نفر عزیزم و از نظر مال زائد. با این فخر فروشی وارد باغش شد و دخل جنته، یعنی هر کدام از این دو باغ مشمول این جنت ها میشود. باغ ها کم نیاوردن، ولی این شخص کم آورد. و هو ظالمون لنفسهی، این به خودش ستم کرده، برای اینکه خودش باید مزین بشه به زینت عقل و عفاف نشده. تمام تلاش و کوششش این بود که از سرمایه خود که عمر است بکاهد، این زمین را مزین کند بعد با دست خالی بره. خب این خسارت دیگه. آدم رایگان نه برای دیگری کار کنه، برای جماعت کار کنه، خسارت دیگه. زمین را مزین کرد و رفته. و هو ظالم لنفسهی، در چه همچنین حالی وقتی وارد این باغ شد، منطقش این بود، رفتار و گفتارش این بود که قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، من فکر نمی کنم. خودشو معیار حق و باطل تشخیص داد، خیال کرد اون چه که او فکر میکنه درسته، اون چه او فکر نمیکنه نادرسته. من فکر نمی کنم این از بین بره، این از بین رفتنی نیست. شما بعضی از اصطلاحات پیشینیان را اگر بدانید، اونا هم یه همچه تفکر جاهلی داشتن. می گفتن این زمین را قباله قرار بدید برای مهر و فلان، برای اینکه این ملک نمیر است. یا مسها را می گفتن این ملک نمیر است. یا بعضی از فرشای دست بافت قدیمی با دوام را می گفتن اینا ملک نمیر است. این تفکر جاهلی ملک نمیر همین است. ما از اونن تبید حاضی ابدا، باده یعنی حلکه. من فکر نمی کنم از بین بره، من فکر نمی کنم این از بین بره. خیال بکنه این موندنی است، خیال خودشم اینچنینه، خیال بکرد که میمونه. اون که در سوره مبارکه همزه دارد که ویلون لکل همزتن لمزه، آیه سومش این است که الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، خیال میکنه این سرمایه او را جاودانه میکنه، خالد جاودان میکنه. این نسبت به خودش. خب باید اگر خودش میمونه به وسیله مال میمونه، پس مالم باید بمونه دیگه. لذا هم درباره خودش خیال خلود دارد جاودانه، و هم درباره مالش خیال خلود دارد و جاودانه. میگد ما از اون و انتبید حاضهی ابدا، فکر نمی کنم این از بین بیره. و بعد هم معاذ الله قیامتی هم فکر نمی کنم باشه. و ما از اون ساعت قائمتن، قیامت هم قیام نمی کنه. حتی قیامت را قیام کردن برای که همه بر می خیزند و می ایستند دیگر. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کسی اجازه خوابیدن و نشستن و اضطجاع و استلقا اینا داره، هم باید فرمان الهی بیستن دیگر. اونجا به کسی اجازه نشستن نمیده که. قیامت دیگه، قیامت یعنی قیامت. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یقوم الحساب است، یقوم. خب به ما از اون ساعت قائمتن، معاذ الله خبری از بعد از مرگ نیست. بر فرضم باشه وضع من اونجا مثل اینجاست. ولئن رددت الی ربی، اگر هم قیامتی باشه و ما بریم اونجا، اونجا هم با تلاش و کوشش من همین کاری که اینجا کردم اونجا هم همین کارو میکنم دیگر، اونجا هم پیدا میکنم. ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، ما منقلب میشیم از دنیا و آخرت، و منقلب میشیم از اون چرا که در اینجا داریم به بهتر از این. اونجا هم باغ خوبی، نهر خوبی، درخت خرمای خوبی، درخت انگور خوبی، کشاورزی خوبی، مال خوبی هم فراهم میکنیم. من پیدا میکنم، نه خدا به من میدهد. این بر اساس افرایی که من اتخذ اله و هوا، اینجور فکر میکند دیگه. نمیگد خدا و من میدهد، میگه من خودم میابم. لعجدن خیرا منها منقلبا، این اصاره تباهندیشی توانگری که مباهاتش به زینت عرض است. اما اون مؤمن و اما مؤمن قال له صاحبه و هو یحاوره، اون که با اون محاوره داشت، حوار داشت، گفتگو داشت، گفت اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه، من هشدار بدم تو را نسبت به ساختار خلقت خودت یک، نسبت به ساختار خلقت این باغها دو. خودت اول یه خاکی بودی، الان کسی بره پشت بام این آسمان این بشرها رو نگاه کنه که 7 میلیاردن، 7 میلیارد خاک در دو قرن قبل تو این باغا و زمین ها افتاده بود. بعد از مدتی هم این 7 میلیارد خاک باغها و کودها میشن، برای که الان این جمعیت 7 میلیاردی یه چند سال جلوتر که باشن ببینید خاکای همین مزرعه و مرتع بودن، جذب این گیاهان شدن، جذب درخت شدن، شدن جو و گندم و بهشت و سیب و گلابی و یا علف شدن و گوسفندا خوردن و از راه این کشاورزی و باغداری و دامداری آمدن به بازار. آبا و اجداد ما این گندم و جو و برنج و میوه و گوشت خوردن شده نطفه، این نطفه الان شده 7 میلیارد. بعد از 2300 سال هم همین ها میشن خاک و کود، همین ها. این چه این نیست که کود رو از عالم دیگه بیارن، که همین زید و عمر شده کود دیگه، چیز دیگه نیست که. اون که عاقل است رو پشت بام این نظام افراد رو میبینه میگه اینا شمالن کود، جنوبن هم کود، حالا دارن افتخار میکنن. این بیان نورانی هست امیر مال محدوده خاص است که اوله جیفه آخره، اوله نطفه آخره جیفه، به بین هما یحملو کزا. اون کسی هم که دوراندیش از طبق راهنمایی حضرت، او هم همینجور فکر میکنه. این مرد بزرگوار به همسایه توانگرش گفت با تو اولی مش خاک بودی، بعد کم کم به صورت میوه در آمدی، بعد پدرت این رو خورد و به صورت نطفه در آورد، بعد این نطفه به این صورت لؤلؤ لالا شد، تو شاکر باش. اکفرت به الذی خلقک من تراب ثم من نطفه. این بیان یک موحد است. بعد هم ثم سواک رجلا، قد الذی خلقک سواک ادب عدلک، همینه مستبل خالق و نفس به ما سواه و مستبل خلقه اعذاب و جواره به جا. این لکن نه بالا در چند جای قرآن همین لکن نه است که یه قدر علفش اشباه شده، بعضی از جاها لکن انه است، اونجا تشدیدش جدا با مد جدا علا پده قرائت میشه، اما اینجا همون لکن است، لذا میرید روی اون عرف یه جزم داره. این لکن انه نیست، اون لکن انه در آیه دیگه است دارد که اون با مد است، لکن نا، این لکن انه اینجور میگویم تو جور دیگر میگویی. خب ثم سواک رجلا لکن هو الله ربی، من حرفم اینه، تو حرفت اینه که میگوی ما از اون من تبید حاضی امدا یک، ما از اون ساعت قائمتن دو، ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، سه. این حرفات میزنی، اما لکن من حرفم اینه، میگم هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا، نه خودم را شریک باری میدونم بگم من تهیه کردم، نه دیگری را، میگم بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. و به تو هم نصیحت میکنم، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، چرا وقتی وارد باغ شدی شک نکردی، ما شاء الله نگفتی، قوت و حول را منحصر درباره خدا ندانستی. من بر اساس بینش توحیدی هم میگم این ترنه انا اقل من کمارن و بردا، اگر امروز میبینی که من وضع مالیم ضعیف است، فرزندان کم دارم، تو گفتی انا اکثر من کمالن و اعزو نفرا، من میگم اقل مالن و اقل نفرا، خدایی هست به منو تأمین میکند، فعسا ربی ان یعطین خیرا من جنتی که و یرسل علیها عثمانا من السماء و تصبح سعیدا زرقا. در اوائل این سوره مبارکه کهف یعنی آیه 7 فرمود به این که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، ما یه وجه الارض خشک گرمازده سوخته تحویلتون میدی؟ همین سرزمین سبز رو. این که خدا فرمود به این نال جاعلون ما علیها سعیدن جرزا، همین مطلبی را که خدا آموخت، این مؤمن در جواب اون شخص میگوید ممکن است آفتی برسد این دو باغ سرسبز تو، به تصبح سعیدن زلقا، به صورت وجه الارض سوخته خوش شده پژمرده خاکستر شده در بیاد. این خطر رو تهدید میکنه. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله رب العالمین.